بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در فصل سوم در مورد مفهوم وجود و اینکه وجود زمینه ذاتی برای افراد نیست، بلکه به معنا نیست، مفهوم بدیهی ولی غیر مقوم. اولا در مورد بداهتش این نکته بیان میکنه که در منظورم همین بیان بود که وجود معنای بدیهی است و این حقیقتش در ذهن نمیاد، اگرچه اون اعتبار عقلی و فهم عقلی که ما از او داریم ابده بدیهیاته. این که وجود به ذهن نمیاد با همون استدلالی که اونجا هم خواندید که هر چیزی که در ذهن حاصل میشود باید نحوه وجود عینی او از ماهیتش جدا بشود، این ماهیت در ذهن متصف و متلبس به وجود ذهنی موجود بشه. این معنا در مورد ماهیت صدق میکنه که از وجود خارجی منسلخ باشد و وجود ذهنی موجود بشود، ولی وجود عینی و حقیقت خارجی عین عینیت است، معنا نداره که این از ذات خودش منقلب و متبدل بشود به امر دیگه. اما این حقیقت، این که به تغییر حاجی میفرمون کنه هیشتر باید اتفاست، این حقیقت وجود و عناوین اعتبارات، ملاحظات یا به عبارت دیگر مفاهیم منتزعی از او هست که ما با این مفاهیم منتزع به او اشاره میکنیم. حالا این حقیقت عینی به یک اعتبار بهش با مفهوم بدیهی وجود بهش اشاره میکنیم، به یک اعتبار به فعل، با فعلیت، به یک اعتبار با وحدت، بستگی داره که از چه حیثی شما اون رو ملاحظه کنید. حالا بحث ما فعلا در خودمون مفهوم وجود، این مفهوم انتزاعی و این اعتبار عقلی که مشیر به حقایق خارجی است که احیانا ما در تعبیر ممکن بگوییم این مفهوم عام یا کلی که به همه افراد و مصادیق و نحوه‌های وجود اشاره می‌کند، اینا تو تعبیر اینجوری میگیم، اما باید بدانیم که عمومیت این مفهوم انتزاعی وجود با مثل عمومیت ماهیت و مفاهیم کلی متفاوته. فرد به این معنایی که شما در ماهیت‌ها و مصداق به این معنا که در ماهیت‌ها دارید در اینجا در این مفهوم وجود ندارید، لذا باید این بدونید که پس عمومیتش مثل عمومیت مفاهیم ماهوی نیست. تفاوت در چیه؟ اگر شما مفهوم ماهیتی رو مثلا ماهیت انسان در نظر بگیرید، وقتی بخوام این مفهوم را تحلیل کنیم، بگیم بازش کنیم به عنوان ذاتیاتش چیه؟ حیوان، ناطق، دوباره حیوان تحلیل کنید به اجزایی، مفهوم انسان تحلیل، ترکیب شده از این اجزا. وقتی میگیم فرد انسان، یعنی در خارج هم واقعا اون فرد همین اجزا رو به عنوان اجزای عینی دارد، این میشه رابطه کلی با فرد. وقتی میگیم فرد، در واقع این مد نظره که یعنی ذاتیات در هر دو مرحله محفوظ است، هم اون فرد این ذاتیاتو داره حقیقتا در خارج، و هم وقتی به ذهن بیاد این مفهوم تحلیل به این ذاتیات میشود، این میشه کلی و فردش. اما مقصود ما از صدق عنوان عام بدیهی وجود و افراد این نیست که اونا فرد به این معنا باشند و افراد وجود و مصادیق وجود ذاتیات این چونی داشته باشند، اگر ما تعبیر به فرد و مصداق کردیم، این معنا مقصود نیست، بلکه در واقع از قبیل عنوان و معنون است. عنوان یعنی یه چیزی شما در ذهن دارید، یک عنوان ذهنی، یه مفهوم ذهنی، با این مفهوم ذهنی چه چیزی قصد میکنید؟ اون معنون شما در خارج چیه؟ با چی؟ با این به چی میخوای اشاره کنید؟ نه به این معنا که به معنای ذاتی و جنس یا فصل در حد اون عقص شده باشه، بلکه شما با این عنوان اعتبار ذهنی یه چیزی اشاره کردید بدون عقص در حد ذاتش، بابت این مفهوم وجود با اون چی که ما با اون مسادید و افراد میگیم از این قبیل. این یک نکته که در ذهن اون استدلال اول گفت. یه استدلال دیگه هم میاره که مفهوم وجود معنی جنسی نیست برای افراد، از مثل مبانی معروفی نیست. اگر مفهوم وجود صدقش بر معنونات و انحاء وجودات مثل صدق جنس بر افراد در تحتش باشد، این وقت این هم بر واجب صدق می کند هم بر ممکنات. پس باید وقتی در معنای جنسی مشترک با ممکنات باشد، در یک فصلی، در یک ممیزی از اینا جدا باشید. برای این ذات واجب میشه مرکب از یه جهت اشتراک جنسی با ممکنات به جهت امتیاز فصلی واجبی خودش. این باید سازت ذات سازگار نیست. این حاصل حالا این مطلبی که در این جایشون به مورد هم بداهت مفهوم و هم این که اون مقوم نیست فرمیدن، حالا با توضیحاتی گفت. و اما بحث دیگر، فصل چهارم، بحث حقیقت علمی وجوده. اون مقدماتی که قبلا ما در بحث منظومه گفتیم دیگه اینجا نیاز به تکرار نیست، اونا حضور ذهن دارید دیگه، که اولا مسئله اصالت وجود سابقه‌ای نداره، با این تعبیر اصالت مسئله غیر واضحی بود، منقح نشده بود. بعضی کلمات مشایی با وجود، اصالت وجود سازگاره، یعنی با معنای سازگاره که ما الان اگه از اون معنا بخوایم تعبیر کنیم میگیم اصالت وجود، بنا ما این تعبیر رو نداشتن، ما اصطلاح گذاری کردیم. و بعضی کلماتشون هم به عکس، در جانب اشراقیون هم همینطور. اون ریشه اساسی این بود که عده‌ای از متکلمین معتزلی که قائل به ثابتات ازلیه بودن، اینها میگفتن که وجود چیزیست که خداوند به اون ماهیت ثابته ازلیه خارجی میده. پس ماهیت در خارج یک نحوه سقوط داره، بدون وجود خداوند این وجود داشت میده و هم وجود داشت میده. جعل یعنی همین، آفرینش یعنی این که خداوند به این ماهیت ثابته خارجی این ویژگی وجود اضافه میکنن. شیخ اشراق برای که این سخن که رایج بود و از طرفی چه بسا برداشت خودش از تعابیر مشائین هم شبیه این بود، با اینکه مشائین چون این قصدی نداشتن، حرفشون کلاً متفاوت با معتزل است. مشائین اگر میگفتن خداوند وجود را افاضه میکند، مقصودشون این نبود که به ماهیت خارجی این وجود را میدهد، اونطور که معتزله قصد کرده بود. اما ظاهراً شیخ اشراق برداشتش از حرف مشائین این بوده، گمان کرده مثلا یه چیزی در خارج قرار اضافه بشه به ماهیت. آمد این حرف رو رد بکند، گفت اصلا در خارج ماهیتی و چیزی نیست تا بعد جائل بخواد به اون شیء دیگری به حقیقتی به نام وجود اضافه کنه، بلکه خود اون ذات را میآفریند، نه اینکه وجودش را بیافریند. پس وجود چیه؟ پس اینکه ما میگیم وجود داده شده به ماهیت، از اینکه جعل اینطور تعبیر میکنیم دیگه. بعد از اینکه این جعل شد، ما این مفهوم را رو انتظام میکنیم دیگه، اعتبار عقلیه فقط. یعنی سخن در باب جعل بود اول، بعدا پیش آمد، جلوتر آمد و رسید به این که کلن سنخ واقع و متن واقعیت نحوه وجود عینیست یا نحوه ماهیت. ملا صدرا هم در اینجا زیرکی کرد، نیامد مثل شیخ اشراق بحث جعل را مطرح کنه، از طریق جعل بخواد مسئله را حل کنه. حالا بحث جعل به جای خودش، از اون طریق هم بخواد اثبات بشه که مجبور ماهیته، اون در محل خود. اما ایشون آمد در همین ابتدای فلسفه مسئله اصل متن واقعیت، که این متن واقعیت، این واقعیت بدیهی چه سنخیست، که تعبیر به اصالت وجود بود. بعضی ها که رفتن کلمات دیگران رو مشاهده کردن، ملا صدرا را متهم کردن که این مسئله اون مقدار که ایشون روش جولان داده است اختلافی نبوده. مشایی هم معروفن که اینا قائل به اصالت وجودن، یعنی به چیزی قائلن که اگه ما الان بخوام ازش تعبیر کنیم باید بگیم اصالت وجود، یا صریح‌تر بخوام بگیم قائل به جعل وجودن. شیخ اشراق را قائل به جعل ماهیت شد در بعضی آثارش، در بعضی آثارش هم وجود رو میگه. پس این مسئله اونقدر مسئله جدیدی نبود که محل اختلاف آنچنانی باشه. اینا توجه نکردن که ملا صدرا در حقیقت مسئله اصالت وجود و نحوه طرحی که داره، که بعد خودشم میگم اینجا که ما اصلا این حرفی که دارم تشکیک میگیم از باب مواضعه در مقام تعلیم چند برای بیرش برسیم، او در واقع آمده است به گونه این مسئله جعل وجود رو تغییر داده به اصالت وجود که بتواند نهایتا به مسئله وحدت شخصی وجود برسه. یعنی اصالت وجود مورد استدلال در واقع وحدت وجوده. منتها از اول نمیاد بگه وحدت وجود که این فیلسوفا خلاصه قرار نکنن بگه این طرحات صوفی است. یک طریقی رفته که خود فیلسوف بگه بله همینطور دیگه با همین اطلاق بعد یهو میبینه جایی واقع شده که دیگه راه گریز هم نداره. خب یه نکته مد نظر باشه. نکته دوم این که ما در مدخل این بحث، مثلا محل تحریر نزاع، که چگونه ما به این بحث اصالت وجود میرسیم، یک قسمتش که باز دادم بحث منظومه هم گفتیم، ما همیشه از اشیاء مختلف دو سنخ مفهوم متفاوت انتظار میکنیم. یه مفهومی که در اون مفهوم مطلقاً خبر از تحقق نیست، یعنی خود مفهوم مشیر به تحقق نیست، بلکه ما وقتی این مفهوم رو میشناسیم میفهمیم که میشود باشد، میشود نباشد. این مفاهیم ماهوییه. شما وقتی که انسان رو میشناسید، سفیدی سیاهی رو میشناسید، مفهوم عقل را، ملک را میشناسید، واقعا در مقام تصور و خود شناخت مفهومی این میابیم که میشه چون این چیزی مصداق داشته باشد و یا نداشته باشه. پس خبر از متن واقعیت در خود این مفهوم نیست. اما با یک سنخ دیگری از مفاهیم هم به اشیاء اشاره میکنیم و اون مفهوم است که خود مفهوم اصلا ناظر به واقعیته و دست ما هم نیست که بگیم چنین نظری نداشته باشه. برای همینم خودمان وقتی که در مواردی که بدونیم اون چی که فرض شد فاقد مصداق است، از اون مفهوم برایش استفاده نمی کنیم. این مفهوم وجوده. حالا این مفهوم وجودی میگیم درکش مقصوده. بلا لفظ وجود، لفظ واقعی، لفظ هست، لفظ در هر زبان دیگه هم هرچی دیگه میخواد باشه. این همه الفاظ متعدده که ناظر به یک درک واحد و یک معنای عقلی واحده و اون که این چیزی که ما با این درک به او اشاره کنیم و چون این درکی ازش داشته باشیم، خود این فهم ما و این مفهوم ما ناظر به تحقق داشتن این شیء است. برای همین نسبت به یک چیزی که بدون تحقق نداره هیچگاه از این مفهوم استفاده نمی‌کنیم. نمی‌گیم قول موجود است. ولی ماهیت چه می‌تونیم تصور کنیم؟ پس این که در اون مقدمات بحث گفته میشه ما دو سنخ مفهوم داریم، تفاوت این سنخ مفهوم در اینه که یک مفهوم ناظر به عینیت و خارجیت است، یک مفهوم لزوماً نظر به خارج نداره بلکه ساکت نسبت به خارج، هم میتونه خارجیت و عینیت داشته باشد هم میتونه صرفاً فرض ما باشه. اما اگر گفتیم مثلا این میز موجود است، به فرض ما نیست، برای همین هم نمیتونیم بگیم قول موجود است. از تفاوت در سنخ این درک و سنخ این مفهومه. این یک نکته. نکته دیگر، حالا الان اختلاف بین اصالت ماهیتی یا اصالت وجودی دقیقا به کجا برمیگرده؟ این نزاع بر سر چیه؟ هم قابل بساط وجود و هم قابل بساط ماهیت، هر دو در این که وقتی شما شیئی را متصف به وجود کردید، در این اتصاف گزارهی که میخواد از این معنا خبر بده نیاز به حیثیت تعلیلیه و تقلیلیه هست، شکی و اختلافی نداره. وقتی میگه انسان موجود است، صدق این معنا متوقف بر اینه که هم علتی باشد و اثر کند و هم انسانی که به لحاظ معنایی و مفهومی گفتیم نسبت به اصل واقعیت داشتن ساکته، این باید مقید به یک چیزی بشود، همراهش چیزی باشد، به برکت یک چیزی بتوانیم این موجود است. پس هم حیثیت تعلیلیه میخواد، اون علت مفید، هم حقیقتی که مثل خود انسان نباشه که نسبت به واقعیت ساکت نظر نداره، میشه حیثیت تقییدیه. هر انسان مقید بالوجود موجودون به برکت العله. اما هم حیثیت تقییدیهش رو گفتیم، هم تقییدیهش. پس این جمله معروف که گفتن همه متفقن برای که ماهیت من حیثیه خودش خودش امر اعتباریه، معنیش اینه ماهیت من حیثیه، یعنی چون ماهیت را به خودی خود ملاحظه کنیم نظر به واقعیت نداره، پس میشه اعتباری. حالا چطور باید بگیم متن واقعیت، اصالت، اون تحقق حقیقی، عینیت، چگونه باید بگیم این ماهیت متصل به چون چیزی شد؟ اولا علت باید اثر کند، ثانیا علت یک فعل حقیقی، یک چیزی افاضه کنه که او در واقع اصیله، و الا خود این ماهیت به خودی خود و درکی که ما از این داریم اگه به ازاش چیزی بخواد باشه خودش به خودی خود هیچی نظری به واقع نداره، و الا اگر در خودش این بود باید به مفهومش هم منتقل میشد، چون مفهوم حکایت از اون امر خارجی باید بکنه، و الا اصلا علم معنا نمیده. اگه حکایت نکنند، ارتباط نداشته باشه، او را نشان نده که دیگه علم نیست. در حیثیت تعلیلی که حرفی اسم علت مفیز، حالا سخن و اختلاف اینه که اون حیثیت تقلیدیه، یعنی این ماهیت من حیثیه اعتباری مقید به چه بشود؟ مقارن با چی باشد تا بعد بگید عینیت دارد. قال بساط ماهیت یه خود همین ماهیت اصالت پیدا میکنن به جعب جای. قال بساط وجود میگه صنف ماهیت صنفی نیست که قابل اصالت باشه، اگر بود باید در خود ماهیت هم میبود. یه چیزی هست از ناحیه جائم، اسمش رو هر چی میخواد بگید به ما، بحث اسم نداریم که با چه لفظی میخواد بشاره کنیم. همون چه که از ناحیه جائم افاضه شد و هم همسنخ با خود جائم است، هم همسنخ با سایر افاضه های جائم، ما به همون میگیم وجود. حالا شما از این لفظش خوشت نمیاد به لفظ دیگر برو. شاهد بر این مطلب این نکته است که مدسر را برای اثبات عینیت وجود این را آورده است. میگه شما در هر شیئی که ملاحظه کنید کی به اون میگیم حقیقی، در چه صورتی به این شیء میگیم اون واقعی است، در صورتی که شما بتوانید بگید موجود است. اگر شما یه چیزی در نظر بگیرید نتونید بگید موجود است، بعد میتونیم بگیم واقعیه؟ صدام نمیتونیم این حرف رو بزنیم. هر شیئی از جهت مثلا ماهیت من هیستوریش، از جهت جنسش، از جهت فصلش به این جهت نیست که میگیم واقعیه، به جهت وجودشه که میگیم واقعیه. پس واقعیت منوط به این وجوده. اگر تحقق هر شیء به وجودشه پس خود وجود اولا به این است که عین واقعیت و متن واقعیت باشه. از باب تشبیه مثل این که شما به جسم میگید سفید سیاه، به چه سبب؟ میگید گرم است. به چه سبب میگید جسم گرمه؟ نه به خاطر ذاتش، به خاطر اون ویژگی که داره حاصل شده، عوضی حاصل شد به خاطر اون گرماش، به خاطر سفیدیش. حالا اگر به فرض این سفیدی یا این گرما بخواد خودش قائم به ذات خود باشد، او اولا به اینه که گرم باشد، اولا به اینه که سفید باشد. پس سفید حقیقی اونه، نه این جسم. این جسم به برکت او سفید شده. حالا این از باب تشبیه و تقریب به ذهن برای داخل مطلب اینست که وجود عرض برای اشیا باشه. این بیان حاصل بیان ملا صدر. یه اشکال معروف که اصل اشکال رو مکرر خواندید در آثار کتاب های دیگه، شیخ اشراق برای اینکه عینیت وجود را انکار کند گفت لازمش تکرر. او به طور کلی یه قاعده کلی داره، میگه که هر چیزی که از فرض تحققش تکرار خودش پیش بیاد امر اعتباریه. برای همین کثیری از امور را اعتباری میدانن، چون میگه فرض تحقق اینها ملازم تکرره. مثلا اگه بگیم وحدت در خارج هست، اگه وحدت در خارج باشه واحده یا کثیره؟ نمیتونی بگیم وحدت در خارج کثیره، باید بگیم واحده. پس خودش مکرر شد. دوباره اون وحدتش، یعنی وحدت وحدت خارجیه یا نه اعتبار عقلیه؟ اگه خارجیه دوباره بازم واحده، پس منجر به تسلسل شد. در امور دیگه هم همینطور، از جمله در مورد وجود هم همینه. اگر وجود در خارج تحقق داشته باشد، عینیت داشته باشد، پس باید بتونیم بگیم موجوده. موجودیتش غیر از خود وجود است. همونطور که وقتی میگید وجود انسان، این وجودش غیر از خود انسانه. او اینطور رو تصور کرد که الوجود و موجودان، یعنی پس خارج ظرف وجود وجود است، همونطور که خارج ظرف وجود انسانه. پس وجود و الوجود موجودان، دوباره این وجود وجود هم موجود است، منجر به تکرر می شود. اون چیزی که فرض تحققش ملازم تکرر است، این امر اعتباریه، یه اعتبار عقله. عقلی که داره اینو اعتبار میکنه، ولی نمیتونه عینیت داشته باشه. مرد سردان دو تا جواب میده، هم به وجه اثباتیش هم به وجه سلبیش. میگه ما میگیم الوجود ایسه به موجود، به حرف درست. همینطور میتونیم بگیم که الوجود ایسه به موجود، هم میتونیم بگیم الوجود موجود هم. و هر جور خاصی به جواب میدیم که نتونیم گریز داشته باشیم. الوجود ایسه به موجود، چون معنی موجود چی گفتی؟ گفتی موجود یعنی چیزی که دارای وجود است، یعنی خارج ظرف وجودشه، نه ظرف خودش. این عبارت رو حالا باید یاد بگیرید، چون بعدم در بعضی جاهای دیگه به کار میاد. بعضی از امور در موردشون تعبیر میکنیم که خارج ظرف خودشه، بعضی از امور تعبیر میکنیم خارج ظرف وجودشه. مثلا ماهیت در خارج بنابرای اساس ماهیت، خارج میشه ظرف خود این ماهیت، خودش مجبوره. وقتی خودش مجبور شد، چون میگی مرتبه تحققش چیه؟ میگه چه مرتبه از مرتبه آقا تحقق داره؟ این خارج میشه ظرفی یا به منزله ظرفی که در برگرفت، در برگیرنده خود این شیه، خود این ماهیت. اگر اصالت با وجود باشد، شما نمیگید خارج ظرف ماهیته، بگید ظرف وجودشه، نه ظرف خودش. خودش مفهومی است که انتزاع میشه از حد وجود. شریف اشراق در واقع وقتی میگه الوجود و موجودان و بعد میخواد تکرر و تسلسل درست کنه، تصورش از موجود اینه که موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود و این خارج ظرف همین وجوده. برای همین میگه خب یک وجود دیگه پیدا شد، دوباره نقل کردن به اون وجود میکنه، اون وجود هم باز موجوده و هاکزا یتصال سر. پس خارج از ظرف وجودش میگیره. ملا سرزا میگه الوجود لیسه به موجود. میگیم نه، همچین موجودیتی ما به وجود نسبت نمیده. نمیگیم خارج ظرف وجود وجود است تا بعد منجر به این تسلسل بشه. سلب بشه از نفسه هم پیش نمیاد، چون موجود نقیض وجود نیست. که وقتی گفتی الوجود و لیسه به موجود، بگه الان خودش رو از خودش سلب میکنی. نقیض وجود لا وجوده. اگر بگیم الوجود و لیسه به الوجود و لا وجود، یا الوجود لیسه به وجود، بعد خودش رو سلب کردی. ولی ما میگیم الوجود لیسه به موجود. موجود یعنی چی؟ موجود یعنی اون چیزی که خارج ظرف وجودش است. خارج ظرف وجود وجود نیست، چون وجود زائد نیست که ظرف وجود وجود باشه. پس نه، سلب بشه از نفسه پیش میاد. شما هم گفتی الوجودو لیسه به موجود، خب ما میگیم بله لیسه به موجود، ولی اون نتیجه که تو میخوای حاصل نمیشه. اون نتیجه در فرض حاصل میشه که شما خارج از ظرف وجود وجود بگیرید، به وجه ایجابی هم میتونیم جواب بدیم، بگیم الوجود و موجودان با همون بیان که خواندید، الوجود موجود به نفس ذاته، یعنی خارج ظرف خود وجود است، نه وجود وجود. و وجود زائدی موجود نیست تا بعد منجر به تسلسل بشه. یک اشکالی میر دامار کرده است بر این ادعای مندسر. قبلا فکر کنم تو بعض بحثم گفته بودیم این را این سخن ایشون رو لاهیجی به میر دامار منتقل کرد، دورانی که نبود دیگه با هم نبودن در اصفهان. بعد این اشکال اینجا مطرح کرد، این اشکال کردم. نتیجه حرف مدرسه از این شد که الوجود و موجودون به نفس ذاته، نه مثل ماهیت که الانسان موجودون بل وجود. پس الوجود موجود به ذاتهی، وجود عین ذاتشه. این سخن اون اشکال به دنبال داره که اگر وجود عین ذاتشه پس همه اشیا واجب الوجود به ذاتن. چون شما در مورد واجب میگید حق واجب الوجود به ذات، ذاتش عین الوجود است. حالا احمدی برای ممکنات هم میگه این ذاتش هم عین وجوده. پس همه وجودات میشن واجب به ذات، چون وجود عین ذات همه شد. ماهیت هم که امر اعتباریه، ببینم که نمیتونی استناد کنی. بنابراین دیگه فرقی بین وجود واجب و وجود ممکن نخواهد بود، در اصل وجود میشه همون عین ذات. مولانا سر را پاسخ میده که معنای وجود واجب اینه که اون نیاز به حیثیت تحلیلی نداره. وجود در واجب همون حقیقت عینی است بدون احتیاج به حیثیت تحلیلی، بدون نیاز به فاعل. اما در وجود امکانی وجود ذاتشه، حقیقت وجود وجوده، ولی محتاج به حیثیت تحلیلیه، محتاج به فاعله. به ماهیت اگه نسبت دادیم اون محتاج به قابل هم هست. یعنی ماهیت رو در نظر بگیریم که در ممکنات همینطور ماهیت ملاحظه میشه، اونجا قابل وجود، پذیرای وجود به حسب تحلیل عقلی. پس فرق کرد، اشکال وارد نیست که بگید برای ما به اساس وجود همه وجودها واجب شدن. همه وجودها عین الوجودن، اما از این که محتاج به فاعل باشد یا نباشد. در واجب الوجود استغنا حقیقت ذاتش است، مقتضای ذاتش وجوده. در ممکن همین وجود عین وابستگی به فاعل، محتاج به فاعل میشه. پس اون اشکال هم پیش نمیاد. فصلن فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی غیر مقدم لافراده. خب این مقدم بر افراد بودن مد نظر باشه که فرد در اینجا به همون مقصود عنوان معنون است. و یا نظارف این کل ما یا قسم و بگن حیف الادهان این الحقاق خارجیه یجب ان یکون ماهیت و محفوظه معتبر به نحو وجود. هر چیزی در ذهن میاد ماهیت انسان است، نحوه وجود عینی و ذهنی متفاوته. و الوجود لما کانت حقیقت و انه فی الاعیان و کل ما کانت حقیقت و انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان و الا لازم انقلاب الحقیقه لما کانت به حسب نفسها. چون وجود حقیقتش اون وجود عینی اینه که عین عینیت است، حقیقتش اینه که در اعیانه، پس نمیشه که در ذهن بیاد به الا انقلاب حقیقت است. چون چنین است فالوجود یمتنع ان یحصل حقیقت و فی ذهن من الاذهان، بلکه اون ذهن خودش یک نحوه از نحوه های وجود است. هرچند که برای این ذهن حاصل شد به عنوان کمال ثانوی، اون بازی نحوه دیگه از نحوه های وجود است، از جمله این مفهوم وجود. و کل به ما یرتسم من الوجود فی النفس و یعرض له الکلیه و العموم، مثل مفهوم عام. فهو لیس حقیقت الوجود بل وجها من وجودی و حیثیتا من حیثیاتی و عنوانن من عناوینه. فلیس عموم و مرتسم فی الوجود من الوجود فی النفس بالنسبه الی الوجودات عموم و عموم معنی الجنس، عمومیت اون وجود ارتسامی ذهنی مفهوم آن نسبت به افراد خارجی مثل عمومیت معنی جنسی نیست، بل عموم و امر لازم اعتباری انتظایی که شیئه در اشیاء خاصه، مثل مفهوم شیئه که به همه اطلاق میشه ولی به جنس برای چیزی نیست. شیئیه الاشیاء خاصه من المانیات المتحصلت المخاف متخالفت المعانی. وجه دیگر برای نفی جنسیت ایزن لوکان جنسن لانفراده، اگر این مفهوم جنس باشد لکان انفصال وجود الواجبی هم قیلهی به فصل. بعضی از فلاسفه غرب مثل هگل جون هم یه افراد گفته بودم که وجود چون اهم مفاهیمه یک معنی جنسیه، مثل هگل گفته بودی افراد اگر این وجود جنسی برای افرادش باشد، انفصال وجود واجبی از غیر به فصل است. از واجب میشه مرکبات جهت جنسی مشترک و جهت فصل اختصاصی توی اعتراک کبوزات و نمومه ها. و اما ماقیل، حالا این ماقیل ما که از بیرون نگفتیم، ما تفصیلش بعدا در بحث جعل میاد. یه سخنی در باب نحوه تمایز اشیا هست که مشایخ گفتن سه نحوه است. اختلاف اشیا را به تمام ذات مثل مقولات یا به جزء ذات یا به امور خارج از ذات. تشکیک هم همیشه در امور خارج از ذات. عرضیات. اشراقیون گفتن که اختلاف به نحوه چهارم هم هست که در خود شدت ضعف و کمال نفس خود ذات باشه. و این دیگه عرضی نیست. به خودشه. همون چیزی که مایه اختلاف مایه تار. این میگه حالا اگه کسی بگه این وجود چون عرضیه، شما الان گفتی که جنس و فصل نیست، پس خارج از حریم ذات اشیاء است، بنابراین باید جز مثل عوارض باشه، سایر عوارض که تشید در اوناست. نه اینکه باید از حقیقت ذات اشیاء بود. این میگه حالا بعدا بهش میپردازیم. و اما ماقیت من انه کل ما یهمت علا اشیاء به تفاوت و هو عرضیان لها، هر چیزی که به تفاوت و اشیاء هم بشه، این دیگه جز ذاتیات نیست، چون ذاتی باید ثابت باشه. لا یتخلف و لا یختلف، ذاتی اینجوری. پس اگه تفاوت بود، باید عرضی باشه. شما الان همچی در بحث قبلی میگی به تفاوته، پس باید عرضی باشه به همین معنایی که مثلا گرمتر و سردتر داری، عوارضی که ما میشناسیم عوارض متعارف. ولی وجوده قد سبق انه یهمل علی افرادی کذلک فیکون عرضی اندها، این ماقیل با این بیان از سمت مشائین فدیر و تامن اند جماعت منشیت الاقدمی که ما سن کشف انشاءالله، یعنی رواقیون و اشراقیون گذشت. فصل فی ان للوجود حقیقت عینیت، لما کانت حقیقت کل شیء یا خصوصیت وجود هلتی است بطوله، حقیقت هر شیء همون نحوه وجودشه. در منظومه باید اینو خواندیم، ما اصلا تعبیر حقیقت رو کی به کار میگیریم؟ به ماهیت همینطوری نمیگیم حقیقت. اگر موجود باشد بهش میگیم حقیقت یا ذات. بلدار با صرف انزل از وجود ماهیت ذات و حقیقت نیست. بزن نمیگیم مثلا ذات سیمون، بگیم حقیقت سیمون، باید بگیم ماهیت سیمون. پس حقیقت وقتی است که شما وجود ملاحظه کنیم. بنابراین حقیقت اصیل باید همون خودش باشه، چون هر ماهیتی به برکت او دارای حقیقت خواهد بود. لما خانت حقیقت به کل شیء یا خصوصیت وجود هلتی است بطوله، چون به برکت وجود است که هر شیء حقیقی به حساب میاد، فر وجود اولا من ذالک شیء بل من کل شیء بان یکون ذا حقیقت. از باب تشبیه، کما ان البیاض اولا به گونه ابیض من ما لیس به بیاض و یعرض له البیاض، به خود بیاض بگیم ابیض است اولاست، یا به جسمی که متلبس به بیاض بگیم ابیض. صدقش در خود بیاض اولاست. فالوجود به ذاته موجود و سایر الاشیاء غیر الوجود لیست به ذواتها موجوده بل به وجودات العارضه. این وجوداتی هم که عارض اونها هستن، یعنی عرض به حسب تحلیل خارجی، به تحلیل ذهنی، نه به حسب خارج که شیخ اشراق تصورش این بود که در خارج قرار یه چیزی اضافه بشه و به ماهیت، یا معتزله مثلا اینطور دست میکرده. و بالحقیقه ان الوجود هو الموجود کما ان المضاف هو الاضافه لا ما یعرض لها من الجوهر و الکم و کیف و غیرها کل اب و المساوی و المشابه. این همون مضاف مشهوری و مضاف حقیقی که بس مقولات میگفتن. یه جمله از بهمنیار خب ظاهره در همون اصالت وجوده. بهمنیار گفت و به جمله فل وجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، حقیقت وجود همون عینیته. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته، چگونه در اعیان نباشد چیزی که حقیقتش هم اعیان بودن است. بحثون و مخلص. و اما ما تمسک به شیخ الاشراق فی نفی تحقق وجود، اینطوری استدلال کرد، گفت الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجود لان الحصول هو الوجود، و کل موجود له وجود فله وجوده وجود الا غیر نهایه. وجود اگه در خارج موجود است، پس یعنی خارج ظرف وجود وجود است، همونطور که خارج ظرف وجود انسان است. اونجا به تسلسل میشه. فلقائل ان یقول فی دفعه ان الوجود ليس بموجود. اینطوری میگیم. چرا؟ فانه لا یوسف شیء بنفسه کما لا یقال فی العرف ان البیاض ابیض. فآیت الامر ان الوجود ليس بذی وجود، چون شما موجود رو در اینجا به معنی ذاتی که وجود زائد باش ملاحظه شده در نظر گرفتی، به این معنی ما سلبش کنیم، بگیم وجود به این معنی موجود نیست. پس وجود دارای وجود نیست، کما همچنان که بیاض خودش دارای بیاض نیست. اگه میگیم بیاض ابیض است، نه اینکه یک بیاضی اضافه شد به بیاض و شد ابیض. و کونه معدوما به هازد معنا لا یوجب اتصاف شی به نقیزه اند صدقه علی. این که گفتی الوجود لیس به موجود، سلب شی از ذات به اتصاف به نقیز هم نیست. لان نقیز الوجود هو العدم و لا وجود لل معدوم و لا موجود. با توجه به اون لا موجود و موجودی که به معنای ذل وجود زائده است، اینجوری دیگه. بلا اگه گفتی الوجود موجود هم یعنی این ذات، خب خودش خودشه. اما اینجا که داره سلبش میکند، چون موجود به معنای ذو وجود در نظر گرفته، از جانب اثباتی جواب میدیم. اون یقول برای قائلی هست که اینگونه هم بگوید الوجود و موجود هم و کونه و وجودن هوا به عینهی کونه و موجودن این ذاتش و هوا موجودیت و شیف الاعیان لا ان له وجودن آخر. پس موجودیت وجود یعنی خودی خودش. ما اگر مثلا بیام بگیم من خود خود خودم، یعنی الان سه تا خود دارم، تأکیده برونه، ولی خودم یعنی همین من، یعنی همین ذات. حالا بعد لفظ شما خیلی بگیم، حالا بگیم موجودیت وجود، وجود وجود، بازم خودش خودش هست. بل هوال موجود من حیث هوال موجود، اون چه که برای ماهیت از ناحیه وجود است، برای وجود به اقتضای خودشه. و لذی یکون لغیرهی من هم، اون چه که برای غیر وجود از وجود است. غیر وجود یعنی ماهیت. برای غیر وجود از وجود چیه؟ چه چیزی از وجود رو به ماهیت نسبت میدیم؟ میگیم وجود الانسان، به برکت این وجود انسان موجوده. اون چه که برای ماهیت ها به برکت وجود است، برای خودش به خودشه. حالا جمله معترضه و هو ان یوسف و انه موجودان، این آخر معترضه بذارید که اشتباه نکنیم. اون چیزی که برای ماهیت ها و غیر وجود به برکت وجود است و اون اینه، اینطوری میتونید بگیم هو ان یوسف و انه موجودان. این معنا یکون له فی ذاته، این برای خود وجود به خودی خود است. و هو نفس ذاته کما ان حال باز از باب تشبیه، مثل تقدم تأخر زمانی که همه اشیاء به برکت زمان مقدم و مؤخرن در عالم طبیعت، اما دیگه زمان متقدم و زمان متأخر به خاطر زمان متقدم دیگر نیست، بلکه به ذات خودشه. تقدم تأخر در ذات خودشه. کما ان تقدم و تأخر لما کانا فی ما بین الاشیاء زمانی به زمان، کانا فی ما بین اجزایی به ذات من غیر افتقار الی زمان آخر. همونطور که تقدم و تأخر که بین اشیاء زمانی به برکت زمانه، بین اجزای زمان به ذات خودشه، بدون اینکه نیاز به زمان دیگری باشه. فانقیل اون اشکالی من اقدامات که گفتیم، فیکون کل وجود واجب از لا معنا للواجب سوا ما یکون تحقق به نفسه. پس همه شدن واجب دیگه، چون وجود خودش خودش شد، عین ذاتش شد. قلنا معنا وجود واجب به نفسه انه مقتضى ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل. واجب الوجود وقتی میگیم واجب به ذات است، یعنی محتاج به فاعل و قابل نیست. اما اینجا در وجودات به طور کلی میگیم به نفسه، یعنی فاعل نمیخواد، قابل نمیخواد، به این معنی که باید وجودی به او اضافه بشه و داره تحقیق، باید خودش خودشه، اون نیاز به ایست تعلیلیه داره. معنای تحول وجود به نفسه این است که اذا حسن، اگر وجود در متن خارج است، حالا یا به ذاته اما به ذاتی کما فی الواجب او به فاعل، لم یفتقر تحققه الی وجود آخر یقوم به. تحقق به نفسه وجود، یعنی اگر حاصل شد چه به ذاته بدون فاعل چه به برکت فاعل، دیگه در تحقق این وجود محتاج به وجود دیگری نیست، به خلاف غیر وجود. اینم یه تحقق بعد تأثیر فاعل وجودی و اتصافی به وجود. حاصل اینه که خلاصه ایشان یک اشتباهی کرده، با این خودش نمیخواستن چه اشتباهی کنه این شیخ اشراق، که چون به وجود گفته موجود و این مشتق دست به در مشتق ذات معمولاً ملاحظه میشه، این خلط و خفت برایش پیش آمد و بعد منجر به اون حرفای بعدی شد. ما به حسب فهم عقلی ممکن است در بعضی امور مشتق را اطلاق بکنیم و ذات در اون ملاحظه بکنیم، ممکن است عقل فهم عرفی رو تخطئه کنیم. فهم عرفی معمولاً در مشتق ذات میفهمه. نمیشه ادعا کرد که فهم عرفی مثلا ذات رو لحاظ نکرده. واقعاً فهم عرفی از علم و عالم متفاوته. نمیشه بگید فقط به صرف یکی که به شرط لا و لا به شرط یکی بعضی حرف رو گفته شده. اینطوری نیست. عرف اینجوری میفهمه. ولی عقل تابع فهم عرفی نیست. خیلی اوقات فهم عرفی رو تخطئه میکنن. همچنانی که در اطلاق مشتقات به خداوند بر اساس دلیل میگیم عالم ذاتون له العلم دیگه نیست، عین العلم است. حالا ما ممکن است در یه جای دیگری موضع دیگری هم غیر از خداوند همین معنا بازم باشه، همونطور که اگر گفتیم سفیدی سفید است، خب به معنی این نیست که سفیدی یک ذاتی است که سفیدی بهش اضافه شده است. والحاصل ان الوجود امر عینی به ذاته سواء صح اطلاق لفظ مشتق علیه به حسب لغه ام لا، لکن الحکما اذا قالوا کذا موجودون لم یریدوا به مجرد ذلک ان یکون الوجود زائدا علیه. وقتی حکما به کسی به چیزی میگن موجود است، همیشه مقصودشون این نیست که این وجود زائد باشه یا نباشه. اونا به خدا هم میگن موجود، به انسان هم میگن موجود. همون اساس ماهیتی هم به خدا میگه موجود، به دیگری هم میگه موجود، ولی همه مخصوصی نیست که الان در خدا وجودش غیر اصل ذاتش باشه. بل قد یکون و قد لا یکون که الوجود الواجبی مجرد عن الماهیه، فکون الوجود ذا ماهیت او غیر ذی ماهیت، این که این وجود ماهیت داره نداره، ذات در اون ملاحظه میشه نمیشه، این به اصل اطلاق وجود کاری نداره، باید به بیان دیگه در آورد. چنان که یک عده‌ای برای خدا هم میگه ماهیت داره، وجودش غیر از ماهیتشه. یه دن حرف زدن. پس معلوم میشه که این مطلب رو باید شما به یک بیان دیگری اثبات یا ابطال کنید. پس کون الموجود ذا ماهیت او غیر ذی ماهیت، این که موجود دارای ماهیت باشه، شما بگی موجود یعنی ذاتون له الوجود، یا بگی ذاتون عین الوجود، این که ذات و ماهیت در رو ملاحظه کنی، انما یعلم به بیان و برهان غیر نفس کونهی موجودن، صرف موجودیتش استفاده میشه. ولی در هر دو فرض اصل اون مفهوم موجود مشترک بین اینها هست و مفهوم الوجود مشترک انتهام بینن قسمه. الحمدلله.